جنابت دکتر نادر حجبری گرامی، درود بر شما و درود به همه هممیهنان و دوستانی که این برنامه ما رو میبینن. اگر دوستان دنبال کرده باشن برنامه مشترک شما و من رو، میدانند که بحث بر سر مبانی ساختارهای اجتماعی است که کدومشون برای جامعه ایران مفید میتواند باشد، معانیشون چی هست، دشمنانشون چی کسانی هستند این مفاهیم اجتماعی، و چرا اینقدر در واقع چپ و راست با هم دشمنی آشتی ناپذیری دارند. در برنامه پیشین که 2 هفته پیش بود و دوستان اگر ندیده باشن میتونن تشریف ببرن و ببینن، ما درباره سوسیالیسم صحبت کردیم به عنوان نوعی نگاه به عدالت اجتماعی، به یک جامعه همبهره، جامعه که افرادش چه بالا چه پایین در برابر قانون برابر باشند، در برابر منافع اجتماعی برابر باشند و میهن رو مال همه بدانند و بکوشند که یک سعادتی نسبی یا کامل در جامعهشون برقرار کنند که مردم درگیر نان روزانه، دارو یا مدرسه یا تحصیلات نباشند، هر کس از یک رفاه نسبی بهرمند باشد که بتواند احساس کند یک وجود، وجود لازم در جامعه است و جامعه بهش نیاز داره و این هم به جامعه نیاز داره. اینا مکمل همدیگه هستند. خب البته سوسیالیسم آنگونه که در برنامه پیشینم اشاره کردیم هم جنبه های اقتصادی داره، هم جنبه فرهنگی داره، هم جنبه اجتماعی داره و هم جنبه اقتصادی داره که اشاره کردیم و سیاسی. بر اساس این نظم و ساختار اجتماعی نگاه به تمام جامعه است و برابری همه اینها در بهرهگیری از سامانه اجتماعی و همچنین در ایجاد یک ساختار عادلانه و امروزه متکی بر منشور جهانی حقوق بشر. و در این روند امروز میخواییم یک نگاهی به گذشته داشته باشیم، از دوره مارکسیسم، واژه‌ای که سرمایه‌داری جهانی، حکومت‌های سرمایه‌داری در ایران و حکومت فعلی که حکومت مذهبی است، مردم ایران رو به شدت ترساندند از این واژه، طوری که اینها جرأت نمی‌کنند، حتی به خیلی و البته جرأت نمی‌کنند به زبان بیاورند، یعنی تبلیغات سنگین نظام سرمایه‌داری بیرحم و خشن جهانی و ملی در ایران، ملی که نیستن اینا، آنچنان تأثیر منفی گذاشته که هر کس باهاش حرف میزنه میگه من نمیخوام سیاسی حرف بزنم، من سیاسی نیستم، این دنیا درست به شو نیست، ایران که اصلا درست به شو نیست، این حرفا خیالاته. و همین چیزیست که حکام میخواهند که مردم اینگونه بیاندیشند، عقب نشینی بکنند، لال بشوند و تسلیم باشند تا اونا هر کاری دلشون میخواد انجام بدهند. و میخوایم نگاه کنیم ببینیم که مارکس به این پدیده چگونه نگاه میکرد، اشکالاتش اگر داشت در کجا بود، و اکنون برسیم به اینجا که شاید در این برنامه و برنامه بعد که سوسیالیسم باز اندیشیده شده و تجربه شده و مثبت برای جهان امروز دست کم برای میهن ما کدام است. بسیار بسیار خوش آمدید جناب دکتر نادر حجبری ارجمند، فیزیکدان و اهل تاریخ و فلسفه. از آن شماست میکروفون رادیو مانی، بفرمایید.
با درود بر جناب مانی گرامی و همه بینندگان عزیز، در مبحث پیش در مورد دگرگشتن تطورات سوسیالیسم ما به انقلاب کبیر فرانسه رجوع کردیم و 3 محور انقلاب رو مشخص کردیم که اصل انقلاب بر چه 3 خاص بود: آزادی، برادری و برابری بود. و مطرح شد که انقلاب فرانسه بخش اول، محور اول که آزادی بود در حد خاصی انجام داد، اونم به طور کامل نه، و دو محور، دو شاکله و یا دو محور اصلی اون که برابری و برادری بود انجام نشد. و به خاطر همین موضوع یک سری از متفکرین دوران و بعد از اون در قرن اواخر قرن 18 اواخر در قرن 19 در صدد چاره راهکاری بر اومدن که دو محوری که انجام نشده رو تحقق بخشن. در این مورد به چند نفر اشاره کردیم، دیدگاهشون رو تا به صورت خیلی خلاصه مطرح کردیم. سن سیمون بود، پرودون بود، فوریه بود و رابرت اوون. ولی هیچ کدوم از اینها راهکاری که به صورت منطقی و ریشه یابی بکنه که چرا این دو محور هیچ موقع انجام نشد، این ریشه یابی نشد. و از اونجایی که هر موضوعی اگر ریشه یابی نشه، ریشه های درست اون درک نشه، درمان نیز پیدا نمیشه. درست مثل یک بیماری، تا مشخص نشه که ریشه بیماری چیه، چه جوری عمل میکنه، نمیشه دارو براش پیدا کرد، نمیشه درمان پیدا کرد. در این رابطه نقطه نظری که به این معضل رو حل کرد و نشون داد که ریشه در کجا هست و راهکارهایی رو ارائه داد که جنبه عملی داشت و من اینو امروز سعی میکنم تا حدی بشکافم، مارکس بود. مارکس در 1818 به دنیا اومد، در 1883 درگذشت. در زمانی که، یعنی درست در دورانی بود که این صحبت ها در جریان بود. برای اینکه ما مارکس رو متوجه بشیم، ما چند تا موضوع رو باید اول بشکافیم و درک کنیم. بعد من سعی میکنم اینها رو اول معرفی کنم، بعد اینها رو گره میزنم. وقتی که گره زدم، دیدگاه مارکس روشن میشه و راهکار مشخص میشه. اولیش ماتریالیسم. اگر بینندگان عزیز ما به خاطر داشته باشند، ما چندین جلسه برنامه داشتیم بر اساس واقعیت بیرونی که موضوع به اصطلاح ماده، انرژی، تشکیل جهان، واقعیت جهان و همه اینا رو تا حدی شکافتیم در سه برنامه مختلف. اما در قرن، در همون قرن، در همون موقعی که مارکس در قرن 19 هم، یک فیلسوف آلمانی به نام فویرباخ، لودویگ فویرباخ، مطرح کرد که جهان جز ماده هیچی توش نیست، هیچ جنبه دیگه نیست، آنچه که وجود داره ماده است. البته این دیدگاه جدیدی نبود. ما دیدگاه ماده گرایی به دوران اوج فلسفه یونان در 5-6 قرن قبل از میلاد میرسه. دانشمندانی مثل هراکلیت و اینا، فیلسوفان و برجسته مثل هراکلیت و اینا بود، که هراکلیت معتقد بود که جهان جهان مادیه و در جریانه، یعنی هیچ موقع بودن وجود نداره، همیشه شدن وجود داره، جهان در حال شدنه، این تغییر و تحول. آنچه که در، ولی خب این در زی بعدن در دیدگاه هایی مثل ارسطو این دفن شد و برای چندین هزار سال، برای بیش از 2000 سال، بیشتر 2000 سال، این نظریه مدفون شد و نظریه ماده و ماده گرایی مدفون شد و آنچه که به وجود اومد جریانات به اصطلاح متافیزیک بود و جنبه های مختلف دین و ایجاد جهان، خلقت جهان و اینا، روح و آنچه که ورای ماده وجود داره. فویرباخ دوباره مطرح کرد که آنچه که وجود داره ماده است، هیچ چیزی دیگه جز ماده وجود نداره. اما دیدگاه فویرباخ یک اشکالی داشت، جهانی رو که فویرباخ هستی که فویرباخ مطرح میکرد یک جهان استاتیکه، جهان ایستاست، ثابت. این یک بخش ماتریالیسم. پس این قبل از این، همون موقعی که مارک زنده بود، فویرباخ این نظریه رو مطرح. موضوع دومی که ما باید مطرح کنیم و من بیشتر وارد میشم، چون در مورد به اصطلاح ماتریالیسم ما چندین برنامه داشتیم و اینا، اصلا شکل جهان، مهبانگ، ریشه این چیه، تلاطمات انرژی هایزنبرگ، ما اینا قبلا پوشوندیم. آنچه که امروز ما در این مقطع لازم مطرح کنیم دیالکتیک. دیالکتیک، بنیانگذار دیالکتیک هگل، هگل آلمانی. هگل موقعی که مرد در 1831، مارکس حدود یه نوجوان 13-14 سالش، چون مارکس 1813 به دنیا، 1818. هگل، موضوع هگل ماده نبود. موضوع هگل شناختن بود. اما دیدگاه هگل دیدگاه شناخت ذهنی بود. برای اینکه شناخت، این شناخت از یک عینیت به ذهنیت و شناخت روح، روح در هگل به مفهوم یک موجود بخار و خارجی نیست، بلکه خود به اصطلاح ذهنیته. ولی این روند شناخت ذهن سیستمی رو که مطرح کرد، قبل از اون، قبل از هگل، منطقی که وجود داشت منطق ارسطویی بود. منطق ارسطویی مطرح میکنه که اگر الف مساوی ب باشه و ب مساوی س جیم باشه، پس الف ما مساوی جیم. این منطق ارسطویی. اما این منطق، منطق ایستاست. برای بخشی از شناخت لازمه، اما پروسه شناخت رو نمیتونه برای ما مشخص کنه. هگل بر اساس آشنایی با هراکلیت که داشت، که همه چیز در جریانه، همین جریان حرکت، حرکت بدعی، حرکتی که در ذاته، این حرکت رو گرفت ولی اینو قانونمندش کرد و در جریان شناخت به کارش برد، نه در امر ماده، در امر شناخت. این سیستمی که هگل مطرح میکنه، که دیالکتیک بهش مطرح میکنه، یک ساختار علمی مرکب از چیه؟ هر سیستمی یک بنیان از اولیه داره به نام تز، عامل، عامل اصلی. هر سیستمی چون حرکت داره و داینامیکه، گویاست، در بطن خودش ضد خودش رو ایجاد میکنه. این ضدیت، این ضدی که در خودشه، در آغاز کوچیکه، اما هرچه سیستم حرکت میکنه، هرچه رشد میکنه، این ضد خودش رو در خودش پرورش میده و بزرگتر میشه. اینها لازمه به طور مشخص خوب درک بشه، چون موقعی که ما به بخش دیگه میرسیم مشخص میشه که اهمیت این چیه. پس هر سیستمی برای حرکت مجموعه ای از وحدت ازداد، هر سیستمی به اصطلاح این تضادهای مختلف رو داره، اما همیشه یک تضاد، تضاد محوریه و یک آنتیتز یا یک ضد اون عامل اصلی با اونم عامله، در صورتی که سیستم میتونه تضادهای مختلفی هم داشته باشه که در دو، در این تطورات میتونه مقطعی عمل کنه، ولی محور اصلی، اون به اصطلاح عامل اصلی، اون تزه، که اینا رو باید در سیستم شناسی مشخص بشه که در هر دوره‌ای این سیستم اون تضاد اصلی چی هستش، که این برمیگرده به جامعه شناسی و کاربرد این در جامعه شناسی. برای جامعه شناخت جامعه این یک ابزار خیلی نیرومندیه. بعد این سیستم در جریان تطورات خودش در زمانی به این مرحله همزیستی مسالمت آمیز به یک مرحله آنتاگونیستی، یعنی مرحله سازش ناپذیری میرسه. این مرحله سازش ناپذیری برای به این مرحله میرسه که یکی از این دو طرف باید نابود بشه، ولی نابودی، نابودی تزه عامل اصلیه. موقعی که آنتی تز تز رو نابود میکنه، نتیجه این سنتزه، یک یعنی سیستم جدید، یه سیستم، یه مرحله جدیدی شروع میشه، یک سیستم جدید. من برای اینکه اینو مشخص کنم مثال خیلی مکانیکی میزنم. مثال های مکانیکی معمولا نادرست هستن، چون برخی اینا کنن این تز و آنتی تزه. منظور من این نیست. من مثلا این مشکلات رو در کتاب ماو زیاد دیدم، موقعی که ماو صحبت میکنه از این موضوعات، که من چون رشتم فیزیک بود بلافاصله اینو درس دادم که این شکلی نباید باشه. ولی خب ناآشنایی با علوم معمولا برخی در دیالکتیسیان ها این مشکلات رو ایجاد میکنه. من اینو برای همین اول باید تاکید کنم که این چیزی که میخوام مطرح کنم تز و آنتی تز نیست، اما به اصطلاح نمودی برای درک اون پدیده. شما نگاه کنید، اگر اسید کلوریدیکو در نظر بگیرید که کاملا سمی، اسید خیلی قویه، بریزید یه ظرف، بریزید تو ظرف آهنی، میخورتش می. از یه طرف سدیم، سدیم بسیار سمیه، سدیم سری با آب مثلا ترکیب میشه، با هوا خیلی ریاکتیو، با قول معروف واکنشش خیلی شدید، جفتشون هم شدیدن سمیه. اما اگر شما، اگر ما که این اسید کلوریدیکو با سدیم قاطی بکنیم، یک چیز جدید به وجود میاد که نخاصیت اینو داره، نخاصیت اونو داره. اگر ما قاطیش بکنیم چی به دست میاد؟ نمک طعام به دست میاد، که نمک طعام مصرف داره. یعنی کلور سمیه، سدیم سمیه، اما ترکیب این دو یه چیز جدیده. در واقع این یک شکلی، من نمیگم اینا تز و آنتی تزن ها، ولی منظور من برای اینکه مفهوم جا بیفته این مثال رو من میزن. یک مثلا در مورد وحدت ازداد، شما اگر ما یک تک یاخته در نظر بگیریم، به مجردی که تک یاخته به وجود میاد و حیات شروع میشه، مرگ با شروع میشه. ولی هرچه این یاخته، حتی زندگی، خورشیدها، قرات، موقعی که تشکیل میشن، نطفه مرد در درون اونا بسته میشه، تا زمانی که مثلا یک تک یاخته هرچه عمر میکنه خودش رو تکثیر میکنه، این عاملی هستش به نام آنتروپی توش جمع میشه، که این مثل یک موتور ماشینه، بالاخره این موتور جام میکنه و از کار میفته، مرگ سلولی. من اینا نماد هست، اینا منظور من اینه. این دیالکتیک بود که هگل مطرح کرد برای شناخت، برای سیستم شناختی. مارکس هگلیان بود، اما دیدگاه هگلو به شدیدن اینا کاملا درست درک کردن، هگلیان های جوان بودن، ولی اون دیدگاه متافیزیکی و اون چیزها رو، اینا رو کاملا ریختن دو. کاری که مارکس کرد، البته مارکس یه رفیقی هم داشت، انگلز بود، این دو همتا، ولی معمولا به نام مارکس همه چیز شناخته میشه، در صورتی که نقش انگلز درست به اندازه مارکس، ولی خب مارکس در حوزه های خاصی کار کرد که حالا مطرح. مارکس کاری که کرد این بود که ماتریالیسم فویرباخو گرفت، دیالکتیک هگل هم گرفت و اینا رو قاطی کرد. مخلوط این دو که میشه ماتریالیسم دیالکتیک، ماده ای که مرتب در جریانه و سیستم هاش بر اساس قوانین دیالکتیک حرکت میکنه. در همین رابطه جامعه، هر جامعه، هر دوره تاریخی بر اساس این دیالکتیک، چون یک جامعه یک موجود مادیه که ورای جمع تک تک افراد. اینو با همیشه یادمون باشه که هر سیستمی از مجموع تک تک اجزاش بیشتره، چون روابط درونی این اجزا مهم میشه، تک تک اینا توش نیست. یعنی ما اینا رو بریزیم کنار هم، سیستم از بیشتر از این مجموعه است. سیستم اجتماعی یک سیستم مادی و لذا قانونمند، قانون دیالکتیک بر حاکمه. این پس موضوع دوم ماتریالیسم دیالکتیک که ترکیب ماده، دیدگاه مادی به جهان و کاربرد دیالکتیک در این در ماده است. بخش سومی که مطرح بخوام بکنم اینه که در همونطوری که اشاره کردم، برهه‌های تاریخی، آنچه که مارکس بررسی کرد با بررسی تاریخ با سیستم دیالکتیکی، دید که مطرح کرد که تاریخ نتیجه مبارزات طبقاتی، یعنی این طبقات هستند که به خاطر تضادهایی که در درون این سیستمه، درست بر اساس سیستم دیالکتیکی که مجموعه این تضادها وحدت ازداد زمینه حرکت هستش، ولی دورانهای گذار ایجاد میکنه، درست تز، آنتی تز و نتیجه سنتز. اگر ما به دوران قارنشینی مراجعه کنیم، در دوران قارنشینی انسان، دوران بسیار اولیه، همه چیز یک نواخته، اما در زمان حتما یک آدمی بود که قلچماق‌تر بود از بقیه، چماقش قوی‌تر بود و بیشتر چیز میکرد و کم کم این زمینه قدرت، زمینه قدرت، قدرت اولیه، قدرت بدنیه. اما قدرت بدنی زمینه جمع کردن اشیا میشه. حالا مثلا فرض کنیم در ما که نبودیم، ولی خب میشه حد زد یک چنین روندی رو که تو غار یه آدمی که لاغر بود و ضعیف بود، یک آدمی هم بود، یکی از این آدم بود که خیلی گنده بود، خب این غذای بیشتری میگرفت. ولی قدرت بدنی در زمان به قدرت دیگه ای تبدیل میشه، به اون قدرت اجتماعی تبدیل میشه. یعنی برای از اونجایی که قدرت بدنی در زمان کاهش پیدا میکنه، برای حفظ اون قدرت بدنی، اون قدرت مادی، باید ساختاری ایجاد کرد که بتونه این قدرت رو تداوم ببخشه. این بود که اشکال اولیه مالکیت خصوصی که به وجود اومد، جمع کردن مال زمینه تثبیت اون قدرتی بود که در زمان میتونست کاهش پیدا بود. هرچه این قدرت، قدرت اشیا، قدرت اقتصادی، قدرت مالی بیشتر شد، فردی که در اون رأس هستش میتونه با استخدام کسانی که قلچماق‌تر بودن اونا رو در خدمت خودش بگیره و ضعیفترها رو سرکوب، بیشتر سرکوب کنه، یعنی بیشتر جمع کنه. هرچه اموال بیشتر بشه، تثبیت اجتماعیش از لحاظ قدرت بیشتر میشه. این مکانیزمیه که میشه حد زد که چنین جریانی ده. اولین تثبیت قدرت در ساختار اجتماعی اولیه ایجاد سیستم بردهداری بود. بردهداری به این شکل بود که خب اینها در اون کلانها، در اون طایفه هایی، در اون به اصطلاح اکیپایی که داشتن، معمولا یک رابطه خیشاوندی، یک رابطه خودی هستش. لذا برای تثبیت قدرت در رأس، حالا اون چیفتن، اون خان، حالا هر جوری بخوام اسمشو بذاریم، که خب بعدا اینا قوی تر میشن و حاکم میشن و نمیدونم شاه میشن و اینا، همین یه روند تکاملیه، همین تثبیت قدرته. اینا شروع میکنن به دست اندازی به طوایف دیگه و از اینا رو اسیر میکنن برای اینکه ازشون کار بکشن. تثبیت قدرت فرد نمیخواد دیگه کار کنه، ولی اینا رو ازشون کار میکشن، حالا به شکل شکار. اینا اولین سیستم های بردهداری به وجود می. بزرگترین سیستم های بردهداری که در غرب مشخصه و دفعه پیش هم من بهش اشاره کردم، ساختار رومه که برای تقریبا 1300-400 سال ادامه پیدا کرد. مصر و نقاط دیگه. سیستم بردهداری کاملا، من اینو به تضادش رو میخوام مطرح کنم. ببینید، ما یک سیستم داریم، سیستم بردهداری بخشی از جامعه که در البته در این روند موقعی که سیستم منسجم تر میشه، افراد درونی هم نیز برده میشن، چون موقعی که بدهکار میشن و این در سیستم های بود، چون مثلا نمیتونست قرضشو بده یا نمیتونست قروض خودشو به پردازه، مدیون میشد و در خدمت قرار میگرفت و هرچه در خدمت قرار میگرفت، از اونجایی که دستمزدی نداشت، این دوران اسارتش ادامه پیدا میکرد. یعنی بردهداری از طوایف دیگه شروع شد و به درون کشونده شد. خب ما در این سیستم، حالا من بخوام این سیستم رو تضادشو مشن، ببینید ما یه اقلیتی داریم که برده داره، حالا سیستم رومو در نظر بگیرید، یک سری الیت داریم، یک سری افراد کاملا بالا داریم در این سیستم که اینها تمام چیزا رو دارن، یعنی زمین های کشاورزی رو دارن، معادن رو دارن و صاحب همه چیز و صاحب قدرت هستن. حالا میمونه بخش اونج عظیمی از جامعه، برده ها، که هیچی ندارن. حتی برده مالک زن و بچهش هم نیست، یعنی بچه دار میشه، بچهش رو به اسارت مال چیزه، مال صاحب برده است، زنش مال اون. یعنی هر موقع، یعنی بچه دار میشه، بچه رو میگیره میفروشه. در معادن باید کار کنه، در مزارع باید کار بکنه و خدمات خانوادگی هم انجام. محروم بس همه چیز. خب حالا ما، پس این یه جامعه هستش، تضاد به وجود میاد، تز سیستم حاکم و برده دارا، آنتی تزش کیه؟ برده ها هست. هرچه تعداد برده ها، هرچه این سیستم بیشتر رشد میکنه، برده ها تعدادشون بیشتر میشه و این تضاد بیشتر رشد میکنه و ستم بیشتر میشه، برده ها قیام میکنن. حالا موقعی که برده ها قیام میکنن چه اتفاقی میفته؟ تعداد زیادی برده در این سرکوب کشته میشه، تعداد زیادی از مزارع آتیش زده میشه، معادن از کار میفته و برای سرکوب تعداد زیادی سرباز باید کشته بشه. یعنی کل سیستم در هر قیام بردهداری ضعیف میشه. موقعی که ارتش روم ضعیف میشه، قادر نیست کشورگشایی بکنه و بخواد بره چیکار کنه، بره زمینای بیشتری رو بگیره و برده بیاره. و این موزل میشه. یعنی این تز و آنتی تز در این مبارزات دائمی خودش به تضعیف سیستم منتج میشه. در زمان متوجه شدن که برای تثبیت قدرت و برای این ما باید راهکار پیدا بکنیم. چون این قیامت شده بالاخره ما رو نابود میکنه. خب راهکار این بود که اگر ما زندگیشون رو بهشون ببخشیم، یعنی بگیم تو دیگه زن و بچت مال خودته، بچت مال من نیست، یه بخشی از این زمین رو هم بهشون بدیم، بعد بگیم که اگر روش کار بکنن، بگیم که مثلا دو پنجم مال تو، سه پنجم مال من. خب این برده یکی دیگه خودشو برده نمیدونه، زمیندار میدونه، صاحب زن و بچهشه، و دیگه نمیره مزارع و آتیش بزنه. برای چی؟ اگه مزارع و آتیش بزنه خب حاصل خودشو از بین برده. سیستم به تدریج این سیستم شروع میکنه رشد کردن به طوری که شکل حاکم اقتصادی، یعنی هر سیستم اقتصادی یک شیوه قالب تولیدی داره. در سیستم بردهداری روش بردهداری به اصطلاح تحصیل از زمین و معادن دیگه، حالا خدمات خانوادگی، ولی این سیستم این شیوه خودش رو به سیستم ارباب و رعیتی میده، سرواج میده، فئودالی میده. در زمان اون سیستم بردهداری به شکل غالب از بین میره، یک سیستم جدید به وجود میاد. برده کاملا از بین رفته، بردهدار از بین رفته، برده اون به فئودال تبدیل میشه، این به زمیندار تبدیل میشه و روابطشون هم تغییر میکنه. مارکس با بررسی تاریخ و به کارگیری دیالکتیک در امر تاریخ مطرح کرد که تاریخ نه تنها مبارزات طبقاتیه، بلکه گذارهای تاریخی از مراحل مختلف نتیجه این مبارزات و این تضادهای درونی سیستمه. پس هر سیستمی رو که اگر ما بررسی بکنیم و تضادهای اصلیش رو تشخیص بدیم، میتونیم جهت و سوی حرکت سیستم رو به سمت سیستم آتی حدس بزنیم. این بخش میشه دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی. حالا من اینجا رو من بعدا اگر فرصت شد من اشاره ای می کنم که دو دیدگاه وجود داشت، یکی سیستم تاریخی به صورت خطیه که نتیجه این میشه که خب دوران کمونهای اولیه، بردهداری، سرواش فئودالیستی، جامعه سرمایه داری، و با بررسی جامعه سرمایه داری جامعه سوسیالیست. این سیستم در مثلا کشورهای غربی این مسیر رو تکیه قسمت سرمایه. حالا من در بخش سرمایه داری هم مطرح میکنم که تز ها چیه و چرا یک چنین راهکاری رو باید به وجود بیاد. تا اینجا من چند نکته رو مطرح کردم، حالا من به یه بخش دیگه میخوام مطرح کنم، اون بخش کالا، ارزش و ارزش اضافی، بخش اقتصادی. موقعی که اینا رو مطرح کردم اینا همه به هم گره بخوره، راه کارهای دو محوری که در انقلاب فرانسه انجام نشد مشخص. جامعه سرمایه‌داری، اولین اقتصاددانی که تا حد زیادی در زمینه مکانیسم سرمایه کار کرد، آدم اسمیت بود. اقتصاددان دیگه‌ای بود ریکاردو، که با بررسی سیستم تولیدی به نتیجه ارزش رسید که در واقع کالا چی هستش. حالا من اینجا رو من تکیه میکنم، موقعی که کالا به وجود میاد، کالا از چند بخش تشکیل شده. یکی مواد خام. من برای یک رفت یه مثال خیلی ساده میزنم. ما یک تولیده یک کفش رو در نظر میگیریم. خب این کفش از چی شده تشکیل شده؟ از چرم تشکیل شده، از نخ تشکیل شده، از سرشون یا چسب تشکیل شده، یک سری موادی که توش به کار رفته. اینو به دست یک آدم کارگر ماهر میده. من قبل از اینکه وارد این نکته بشم یه نکته دیگر رو اشاره کنم که ماده گرایی. این نکته رو بعد من باید دوباره تاکید کنم. در ماده گرایی هیچ چیزی از هیچ به وجود نمیاد. این نکته خیلی مهمه. از هیچ چیزی به وجود نمیاد. اینو اگر همراهان ما به خاطر داشته باشن، موقعی که من در مورد مهبانگ صحبت میکردم مطرح کردم که خود مهبانگ نتیجه یک انرژی، اون به اصطلاح داستان کن فیکون قرآن و که محور تمام ادیانه، جنبه علمی نداره. چی؟ از هیچ چیزی به وجود نمیاد. این نکته خیلی مهمه. حالا موقعی که ما از کالا صحبت میکنیم، پس مواد خامه، بقیه چی؟ بقیه اینه که یک کارگر ماهر بشینه و روی این کار کنه. خب کار چیه؟ کار انرژیه. انرژی کارگره. این انرژی در شکل مهارت و مهارت فرد خودش رو تبدیل میکنه به شکل دادن، برش ها، نخدوزی ها، موندن ها. یعنی این انرژی از بازوان، از پیکره کارگر وارد جسم میشه. پس کالا، پس این آن بله کالا
یک نکته هم که همیشه لازم هست شاید بیشتر اشاره کنید این است که خلاقیت که محصول مغز خودش ماده است و انرژی داره و این
انرژی
انرژی رو از خون ما میگیره،
از
اون خودش محصول چیز دیگری است.
محصول
بنابراین
بیرونه
خلاقیت یک چیز الهی یا
الهی نیست.
از ماده نیست،
بله
محصول خود ماده است. بفرمایید.
ماده، بله کاملا کاملا نکته بسیار درستی رو مطرح کرده جناب. پس آنچه که کارگر در این چرم و نخ و اینا میریزه، اون مهارت و انرژیشه. خب مهارت از مغز میاد، همونجور که مطرح کردید، خود این محصول یک سری فعل و انفعالات مغز، انرژی، جریان خونه، مواد غذایی، یک سیستم مثل سیستم کامپیوتری، داده ها هستش و مجموعه ما اینو به نام انرژی کارگر مطرح. این انرژی در این که ریخته میشه، این کفش به وجود میاد. یعنی کفش جدا از اینا نیست، مواد به انضمام انرژی کارگره، چیزی دیگه هم نیست. حالا موقعی که این یه بخش دیگه اینه که مکانیزم بازار. در بازار از همون موقعی که داد و ستد شروع شد بین آدم ها، همیشه تبادلات انرژی، مبادلات اقتصادی کالایی بر اساس ارزش بوده. مثلا در قدیم نمیدونم یه گوسفند رو میبردن میدادن به یه مثلا کشاورز، در مقابلش دوتا گونی گندم میگرفتن. یعنی به صورت خود اینها در واقع در سیستم سرمایه داری، روابط اقتصادی در بازار بر اساس مبادلات ارزش یا مبادلات تهاتوریه در بازار متعارف. من این نکته متعارف رو باید تاکید کنم، چون اگر کسی بخواد سیستم اقتصادی رو به اصطلاح تحت کنترل بگیره و قیمت گذاری های چیز کنه از طریق احتکار، اون سیستم متعارف نیست. در سیستم متعارف که تمام تاکید سرمایه داری هم همینه که میگن بازار رو به حال خودشون ول کنید. خب چون بازار به اصطلاح بر اساس سیستم سرمایه داری مکانیزم خود اداری داره، ارزش هاست. یعنی ما امروزه ببینید، ما وقتی که از ارزش صحبت میکنیم، یه ترازوهای قدیم اگه قدیم یادمون باشه، یه شاهین داشت و چند تا نخ داشت، دوتا کفه داشت و اینها در حالت عادی اگر چیزی در این کفه ها نبود اینجوری کنار هم قرار میگیره. حالا البته بعضی از کاسبا میرفتن یه چیزی هم اون زیر اضافه میکردن، بخش اون که زودتر بره پایین کمتر بدن. ولی خب ما به اصطلاح سیستم متعارف میگیم، تقلب توش نیست. موقعی که من یک سنگ یک کیلو اینجا قرار بدم و یک سنگ یک کیلویی هم اینجا قرار بدم، این سیستم تعادلش رو از دست نمیده. یعنی ارزش این یه ارزشی یه ارزشی، موقع این تبادل ما سنگ رو جاشون عوض کنم، این سیستم متعادله. این به اصطلاح رابطه تهاتری ارزش هاست. اما در این رابطه پول به عنوان یک به اصطلاح واسطه برای اینکه اجناس، خود اجناس، مثلا من بخوام برم بازار باید نمیدونم دو تا مرغ بذارم زیر بغلم برم بگم بگم مثلا بدم به نونوای تعداد نون بگیرم، خب یه واسطه ایجاد شد که اون پوله. که خود پول پولم اگر زمانی صحبت شد فرصت شد صحبت میکنیم که خودش دارای دو ارزشه، ولی اون ارزش اقتصادی شما در اینجا صحبت میکنیم، یعنی اون ارزشی که بهش القا میشه که این معادله این مقدار ارزش تو کالایی مثلا دلار. در موقعی که این کفش به بازار برده میشه، موقعی که فروخته میشه، بر اساس ارزشش در مقابل کالا است، ارزش تهاتری داره. حالا فرض کنید که مقدار مواد اولیه $2 بوده، هزینه های به اصطلاح فرسایش دستگاه ها فرض کنیم $1 بوده، این میشه $3. اگر این $3 این برده در بازار $10 فروخته، خب اگر $10 فروخته $7ش چون خود سرمایه کاری نمیکنه، ما گفتیم ارزش بر اساس تعریف ارزش رو کردیم، این تعریف خود ریکاردو یک به اصطلاح اقتصاددان سرمایه داره، مقدار انرژی اینه به اضافه مواد اولیه. خب پس اگر بین کارگاه و بازار هم از هیچ چیزی به وجود نمیاد، اون نکته که من اشاره کردم همینه که بین کارگاه و بازار چیزی تولید نمیشه، پس اگر من اینو $10 فروختم، $7 نتیجه چیه؟ ارزش کار کارگر بوده. موضوع اینه که سرمایه دار به کارگر $7 نمیده، فرض کنید $4 میده، $3 رو به نام سود جا میزنه، توجیه میکنن که خب من سرمایه دار سرمایه گذاشتم و اینا، برای خیلی هم منطقیه، اما بر اساس ارزش منطقی توش نیست، چون خود سرمایه کاری ایجاد نکرده، ارزش نتیجه مواد به انضمام مهارت و انرژی کارگره. پس $3 که سرمایه دار به جیبش میزنه نتیجه عدم پرداخت ارزش واقعی کار کارگر. این ارزش پرداخت نشده به نام ارزش اضافی معروفه انباش میشه. همون جوری که مطرح کردم که در جامعه بردهداری برای تثبیت قدرت و ادامه این قدرت و برای جمع‌آوری بیشتر، برای اینکه قلچماق‌های بیشتری رو در اختیار بگیره تا بیشتر جمع‌آوری کنه، باید هرچی بتونه ثروتش رو افزایش بده تا در پرتو این اموال بتونه دیگران رو استخدام کنه که بیشترش کنه. همین هم در جامعه سرمایه داری، یعنی سرمایه دار با عدم پرداخت این ارزش واقعی، بخشی از ارزش کار کارگر که انباشتش میکنه، ثروت خودش رو رشد میده، این انباشت سرمایه میشه. هرچه انباشت سرمایه بیشتر بشه، دو اتفاق مطرح، دو جریان اجتماعی رخ میده. یک، رشد سرمایه تسریع میشه، چون میتونه چیکار کنه؟ میتونه کارگاه های بیشتری بزنه، و هرچه کارگاه های بیشتری بزنه، کارگرهای بیشتری استخدام کنه، انباشت افزایش پیدا میکنه. البته یک سری شرایط بازار یه چیزای دیگه هم داره، این ابدی نیست، برای همین تنوع باید در سرمایه داره. حالا ما با اونا یه موقع دیگه صحبتش میکنم. من فقط سعی میکنم به اصطلاح این مفاهیم مارکسیستی رو مطرح کنم که اون راهکار معضل انقلاب فرانسه حل بشه. پس یکیش انباشت سرمایه به تثبیت قدرت بجه، و ولی یک دیگه بخش دیگه اینه که هرچه سرمایه در دست عده‌ای بیشتر بشه، فواصل طبقاتی بیشتر میشه، شکاف طبقاتی. خب هم باش آشنا، امروزه از سال از زمانی که شاه فرار کرد و سیستم به دست رژیم شیعی افتاد، ما میدونیم که یک سری افرادی که تازه به دوران رسیده بودن با این جمع آوری ثروت ها و غارت منابع و غارت کارگران ایرانی، امروزه شکاف طبقاتی در داخل ایران به قدری وسیع شده که بعضی اوقات کاخ ها و خانه هایی که این سرمایه دارا و خانواده های وابسته به رژیم در اونها زندگی میکنن، والا من در عمرم که مسافرت زیادی هم کردم در هیچ گوشه دنیا ندیدم تجملاتی که اینا دارن. حالا خب اینو حالا با یه کارگری ببینید در تهران که یه خونه یه 40 متری هم نمیتونه بخره. یعنی این انباشت سرمایه در دست عده‌ای خاص جامعه رو پولاریزه میکنه، جامعه رو قطبی تر میکنه، شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه. پس اینجا ما میرسیم به، حالا من اینا رو گره میزنم، گفتیم که انقلاب کبیر فرانسه از 3 محور، محور آزادی، محور برابری و برادری. برابری این بود که موقعیت های اقتصادی به انجام بشه، و برای موقعیت های اقتصادی و جامعه به صورت برادرانه در شکل تعاونی ها با هم زندگی کنند که این تضاد از بین. ولی عملا جامعه سرمایه داری از طریق این انباشت، و برای همین هم بود که سرمایه داری هیچ موقع نه تنها در صدد احقاق اون دو محور بر نیومد، بلکه در جهت سرکوب اونها بر اومد. چون اگر بخواد سرکوب نکنه، انباشتش کاهش پیدا میکنه. خب در جامعه ای که برابری باشه و همه یکسان باشن که، خب انباشتی انجام نمیشه که. پس احقاق یا تحقق دو محور انجام نشده ای انقلاب کبیر فرانسه به این شکل حل شد که چون شناخت به وجود اومد که این ریشه این نابرابری در کجاست و مکانیزم این تشخیص داده شد از طریق دیالکتیک، جامعه سرمایه داری تضاد اصلیش چیه؟ تزش سرمایه داره، آنتی تزش کارگره، و اینها در روبروی هم هستن. خب ما برای این که زمانی که به مرحله یه آنتاگونیستی، به مرحله یه سازش ناپذیری برسه، بر اساس دیالکتیک هگل دو شکل این مرحله میتونه حل بشه. یک، یا تز واگذار میکنه، یعنی به شکل مسالمت‌آمیز تغییر میده، همونطوری که در اواخر دوران بردهداری نتیجه خیزش های بردهداری در آغاز که خونین بود، ولی در زمان خود بردهدار پذیرفت که سیستم کار نمیکنه و خودشون تدریجا تغییر دادن. اما زم در بخشی از سیستم ها تز واگذار نمی کنه. چون تز واگذار نمی کنه، از طریق مجبور باید بشه به واگذار کردن. این واگذاری انقلابات اجتماعی، انقلاباتیه که انقلابات کارگریه در مرحله سرمایه. حالا پس برای ما مطرح کردیم که محور برابری از طریق نابودی تز باید انجام بشه، چون اگر تز نابود نشه، انباشت سرمایه ادامه پیدا میکنه، نابرابری افزون میشه. مکانیزم شما تشریح کردیم. پس برای ایجاد برابری، نمیدونم فلان ایجاد کردن و اون تعاونی های ذهنی در کنار کارگران و بین سرمایه داران کار نمیکنه، چون سیستم نامتعادله و سیستم باید در جهت انباش بره، بعد باید ازش با زور گره. لذا برای ایجاد برابری خلع مالکیت مطرح میشه، یعنی ابزار تولید و که ارزش اضافی کارگر توسط سرمایه دار غارت میشه و بهش پرداخت نمیشه، باید ازش گره. موقعی که ابزار گرفته شد، ارزش اضافی در سیستم، حالا سیستم برادری ایجاد میشه، سیستم شوراها، تعاونی ها شروع میشه. در اینجا دیگه ارزش اضافی بخش دیگر رو غارت نمی کنه. پس معضل انقلاب کبیر فرانسه توسط مارکس به این شکل شد که با خلع مالکیت سرمایه از سرمایه داران و ایجاد مالکیت عمومی بر ابزار تولید و ایجاد تعاونی های اجتماعی، طبقات شروع میکنه کاهش فاصله شروع میشه. و اما یک نکته دیگه هم در مورد این بخش از مارکسیسم من مطرح کنم، مثل اینکه زمانمون رو به پایانه، و اون موقعی که
ببخشید آقای دکتر، نگران زمان نباشید، شما این مبحث ها رو که آغاز میکنید تا جایی که فکر میکنید لازم هست پیش ببرید.
بله،
بفرمایید.
این چیزی نمونده. من در این قسمت چون مباحث سوسیالیسم رو بعدا ادامه میدیم، به تطوراتش رو در برنامه آینده. اما زمانی که خلع مالکیت میشه، تز کاملا نابود نشده، این عناصر اجتماعی هست. لذا برای جلوگیری از رشد مجبور به دیکتاتوری پرولتاریا. دیکتاتوری پرولتاریا بد جا افتاده، چون معمولا ما دیکتاتوری شاه را میگفتیم، تا دیکتاتوری نمیدونم بردهداران را میگفتیم. اینا فکر میکنم مثلا این دیکتاتوری پرولتاریا به این مفهومه که پرولتاریا شروع میکنه قل و قم کردن و نمیدونم زدن و نمیدونم یکی دوتا الاغ داشته باشه، بره الاغ ها رو میگیره و خونه ها رو میگیره و زن. این نیست. دیکتاتوری پرولتاریا به اصطلاح اعمال عدم اعمال و عدم اجازه رشد به سرمایه دارهاست، تا دوباره نخوان جامعه رو طبقاتی کنن. معادل دیکتاتوری پرولتاریا دموکراسی خلقیه، دموکراسی تودهیه. آنچه که اکثریت اقلیت داشتن، حالا میدی به اکثریت. برای جلوگیری از اون نباید بذاری، پس باید یک سیستم به اصطلاح بازدارنده باشه. این سیستم بازدارنده رو بهش میگن دیکتاتوری پرولتاریا، نه به مفهوم اینه که نمیدونم مفتش ایجاد بکنن و دستگاه های شکنجه ایجاد بکنن و مردم برن، این مفهوم نیست. اینا کاملا نادرست جا افتاده. مارکسیسم به این مفهوم. پس مارکس ماتریالیسم تاریخی، ماتریالیسم دیالکتیک، خود دیالکتیک، اقتصاد ریکاردویی، اینا رو گرفت و در مبحث سرمایه به کار گرفت، اینا رو جمع زد و تونست سیستمی رو به پا کنه که آنالیز دقیقی رو از سیستم سرمایه داری انجام بده و راهکار احقاق دو محور انجام نشده انقلاب فرانسه رو عملی کنه. این اساره مارکسیسمه. البته مارکسیسم جنبه های بیشتری هم داره، حالا ما بگونه، ولی من در اینجا من فکر کنم صحبت ما در اینجا خاتمه پیدا بکنه تا در برنامه آتی ما به جنبه های دیگه و خروج از مارکسیسم و در مورد انکشاف سرمایه، رشد سرمایه داری چه شکل، اینها مباحثیه که ما سعی میکنیم و سوسیالیسمی که امروزه در کشورهای اروپایی مد نظر هست اینا رو ما بررسی کنیم و این تطورات رو در نظر.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر نادر اوجبری و هممیهنانی که به مباحث عمیق اجتماعی باور دارند و میدانند که این درسنامه ها هیچگاه حتی پس از مشروطه و تا به امروز در دانشگاه های ایران به این روانی، سادگی و بیپرده بیان نشدند. در دوران ما دزدکی چیزهای لابلای یک کتاب 100 صفحه ممکن بود 10 تا جمله بتونیم پیدا کنیم که راستای فکرمون رو روشن کنه، ولی اکنون این درسنامه ها میتواند برای مردمان امروز و جوانان آینده و مدارس و دانشگاه های آینده یک مدل باشه برای آموزش. سپاس فراوان از شما و از هممیهنان و بدرود تا برنامه دیگر.